بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبغ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سبلت لكم أنفسكم أمرا فاستبر جميل فالله المستعان على ما تصفون. تا کنون روشن شد که فضای خانوادگی وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه نسبت به یوسف ناامن بود، به استثنای پدر و بعضی از برادرها که نسبت به اون حضرت مهربان بودن. برادران دیگر نسبت به اون حضرت کینه داشته و این کینه قابل کتمان نبود. مطلب دوم آن است که انبیاء علیه السلام مأمور به علم ملکوتی نیستند، یعنی مادامی که در دنیا زندگی میکنن مأمور نیستند که به اون علم غیبشون عمل بکنن. احکام فقهی و حقوقی مطلبی است و احکام کلامی و وحی و نبوت مطلب دیگر. اگر احیانا وجود مبارک خیر سلام الله علیه یه همچه کاری میکرد، اون هم مقطعی بود برای بعضی از معارفی که باید به وجود مبارک موسی علیه السلام منتقل می شد و همچنین وجود مبارک ولی از ارواح نافذه که ظهور می کند بعضی از کارها را برابر همون علم غیب انجام می دهند. و ائمه دیگر علیهم السلام گاهی برای ضرورت طبق علم غیب عمل می کردند، وگرنه وجود مبارک پیامبر با اینکه در دو جای قرآن به صورت روشن در سوره مبارک توبه خدای سبحانه فرمود هر کاری که انجام میدید پیامبر میبیند، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، در بخشی در یکی از این دعایه و المؤمنون هست، معذالک فرمود مسائل فقهی و حقوقی کاری به علم غیب ندارد، انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، محاکم قضایی من رو همین بینه و یمین اداره می شود. بعد هم صریحا اعلام شد فرمود این چیزی نیست که ما ندانیم، ما برابر بینه و یمین حکم می کنیم. اگر کسی سوگند دروغ یاد کرد یا شاهد باطل اقامه کرد، ماری را از محکمه من به بسلان برد، باید بداند که انه قطعت من النار را دارد میبرد. بنابراین یه بحث در این است که اونها علم غیب داشتن یا نه، بر این مخلوقان هست و قطعی است. مطلب دیگر این است که آیا احکام فقهی و حقوق خودشون را با اون علم فقه انجام با اون علم غیبی انجام میدادن یا برابر بینه و یمین و علم عادی؟ پاسخش این است که برابر بینه و یمین و علم عادی. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه مانند انبیای دیگر این چنین بودن، اینا بنا نبود که تمام کارها را برابر علم غیبشون تنظیم بکنن. گاهی که مأموریت میافتن برای حفظ کرامت، معجزه و مانند آن، از اون علم غیب استفاده میکردن. لذا این منافات ندارد که وجود مبارک یعقوب از خبث این بچه ها با خبر باشد، معذارک برابر با علم ظاهری عمل بکند. مطلب سوم آن است که نه یک فقیه جامع و شرایط هم کار میکند دیگر، اگر چون چه برخی از مواردش البته معجزه است، اما برخی مواردش قابل فهم است. این که قابل فهم است معلوم شد معجزه نیست. معجزه آن است که راه حصولی نداشته باشد، یعنی کسی نمیتونه درس بخونه بفهمه که چگونه وجود مبارکه عیسی سلام الله علیه مرده را زنده میکند. این به قداست روح، به کرامت روح، به جلال و عظمت روح اون عبد خالص وابسته است. این راه فکری و حصولی ندارد که کسی درس بخونه به طور معجزه بیاره. وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه بعد از ذبح اون چهار حیوان، همین که اسم این طیور چهار را میبرد اونا زنده میشود. این چرا و چطور ندارد. اگر روح ملکوتی شد انسان ولی الله شد یه همچه خاصیتی دارد. وجود مبارکه داوود سلام الله علیه دو تا کار کرد، یکی راه زره بافی را داشت که این علم بود و به دیگرانم آموخت و دیگرانم عالم شدند. خب این زود یا دیر انسان میتواند این فن را یاد بگیرد. و قرآن کریم از جریان زره بافی وجود مبارک است. داوود به عنوان صنعت و علم یاد میکند و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعضکم. کار دیگری است که این آهن سخت و سر را مثل موم در دستش نرم میکند، مثل خمیر. این دیگه درس و خوندنی نیست، کسی درس بخونه آهن رو نرم بکنه. لذا فهمد و علمناه لحال حدید چجور نرم میکرد. این که یه فنی نیست که آدم بره درس بخونه و دست با آهن بزنه بشه مثل یه موم یا مثل خمیر که. لذا تو اون بخش سخن از تعلیم است و صنعت، این بخش سخن از علانه است. فبود و علم ناله و الحدید گاهی برابر اون علم غیب عمل میکردن، مثل بخشی از غذاهای هستمیر، ولی بخش وسیع از غذاهای هستمیر قابل تبیین فقهی هست، فقها میتونن یاد بگیرن و همون راه را عمل کنن. مطلب سوم آن است که همین برادرانی که محیط را برای وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه ناامن کرده بودن، برای اون برادر دیگر یوسف و همچنین سایر افرادی که مهربانانه رفتار میکردن نسبت به اونها هم ناامن کرده بودن. لذا در هنگام تصمیم گیری به شاه انداختن، بعضی ها تضرع کردن این کارو نکنید و اینا تهدید کردن، گفتن اگر جلو این کار رو بگیرید یا از این کار به کسی گزارش بدهید به همین سرنوشت مبتلایید. این بود اونایی که با خبر بودن هم جرأت نکردن به پدر بگن یا جریان رو به دیگران بازگو کنن. مطلب چهارم آن است که بخش وسیعی از این قصه ها چون سابقه تاریخی دارد نقل نشده است، لکن اجمالش این است که این خانواده وضعیت خانوادگی نسبت به هسته یوسف ناامن بود. لذا وقتی برادرها پیشنهاد دادن که چرا ما را متهم میکنی، چرا احساس امنیت نمیکنی، لا تأمن علی یوسف، وجود مبارک یعقوب در این زمینه اصلا سخنی نگفت. اگر می‌فرمود که نه محیط امن است، که خب نبود. اگر می‌فرمود خب شما متهمید، بدتر می‌شد. اونا که گفتن که یا ابانا مالک لا تأمننا علی یوسف، وجود مبارک یعقوب نسبت به این اصلا پاسخی نداد که نه شما امین هستید، من احساس امنیت میکنم. خب این خلاف بود. اگر میفهم بود نه خب شما متهمید، این وضع را بدتر میکرد. اینا گفتن ما لکه لا تأمن نالا یوسف، وجود بارک یعقوب اصلا ساکت شد در زمین این زمینه. چه اینکه اونها هم برابر همه این کیدی که داشتن در برابر سخن وجود بارک یعقوب، اونها هم نسبت به یک جهت ساکت شدن. امام رازی، قرطبی و دیگران میگویند به این که وقتی وجود مبارک یعقوب رفت جواب بدهد دو دلیل آورد. یکی این که من از فراق و رنج میبرم، انی لیحزنی ان تذهبوا به، دوم این که میدرسن خب بیابان است و گرگ هم زیاد است و اینجا رو بشکن مزعبه جایی که گرگ و ذئب زیاد است ممکنه بچه ها بخوره و اخافن یا اکوله ها ذئب انتم عنه غافلون. اونها اصلا از اون قسمت اول جواب ندادن، این رو نشنیده گرفتن چون میدونستن این که محبوب، خب نمیتونستن که بگن که خب ما هم میریم بیرون و شب بر میگردیم، چرا از مفارقت ما غمگین نیستی؟ این اون کینهشون رو بدتر میکرد. اصلا پاسخ ندادن، او رو نشیده گرفتن، هیچ پاسخی در اون زمینه ندادن. این که فرمود اینی قال اینی لیحزنونی ان تذهبوا به، هیچ اونا جواب ندادن، نمیخواستن اون کینه رو بازتر کنن که بگن خب چرا شما غمگین میشی و کینهشون روشن کنن، اسمش اصلا نبردن، فقط از و اخافن یأکله ذئب خبر دادن. ذئب هم یه گرگ، یه حیوان درنده و بی‌حیایی است، از این جهت گفتن ذئب را ذئب، گفتن که از سنخ تزاعبت ری هست، بادی که از هر طرف می آید میگن تزاعبت ری، یعنی از هر طرف می آید گردباد است. این درنده را از اون چهت که از هر طرف حمله می کند بهش گفتن ذئب. مثل این که مگس رو گفتن ذباب، چون کل ما ذبه آبه، اینم همونطور است. عرب ها در این نامگذاری اون نکات اصلی هم تا حدودی ملحوظ می کنن. خب چون این از تزاعبت ری هست، همه اون گردبادی که از هر طرف میوزد بهش میگن ذئب، میگن تزاعبت ری. اینجا هم از این حیوان به ذئب یاد شده است. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود و اخاف ان یاکله ذئب، پس هم من حزن دارم هم خوف دارم، این حزن خوف منم الهی است، برای اینکه یه فرزند ملکوتی رو شما میخواید از من بگیرید، نسبت به آدم عادی که نیست که شما بگید اولیاء الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من یک کسی که آینده خوب دارد، امید آینده است، هم حزن دارم هم خوف دارم، به هر دام خوبه. این که نسبت به مسائل دنیایی نیست که حزن خوفش را ناروا باشد. و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون، من مخالف منکر عصبه بودن شما نیستم که شما گفتید ما جماعت نیرومندیم که هوای همدیگر رو داریم، جماعت نیرومندی که یتعصب و بعضهم لبعضهم بهش میگن عصبه. فرمود من از اون جهت نگران نیستم، نمیگم شما نیرومند نیستید، هوای دیگر ندارید، اما خب اگه سرگرم بازی بود و غافل بودید، غافلانه او مصدوم شد چه کنم؟ اینا همون حرفای غرور ملی و از این حرفای جوانان رو تحویل دادن. قالوا لئن اکله الذئب ونحن عصبة الا ذل خاسرون، با بود ما که جمعیت نیرومندی هستیم که هوای هم دیگر داریم، پس ما اصلا به درد چی میخوریم؟ خب اگه ما نتونیم یه نوجوان رو حفظ بکنیم، این همه گوسفندار رو حفظ بکنیم؟ مگر گرگ بین گوسفند و انسان فرق میذارد؟ او گوشت میخواهد، ما این همه گوسفندار رو داریم حفظ میکنیم، این بره ها رو داریم حفظ بکنیم، این هم یک محفوظی است که به ما سپرده است به حسب ظاهر، پس ما به درد هیچ کار نمیخوریم. اینا زن خاسرون، این الا ذل خاسرون نه از قبیل خسران یوم القیامه باشه، این از قبیل خسران است که در سوره مبارک مؤمنون افرادی که گرفتار غرور ملی به مانند آنها یه همچه تعبیر دارن. آیه 34 سوره مبارک مؤمنون این است، میگن مشابه این در آیات دیگر هم هست، ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. به دیگه میگفتن که این کسی که مدعی پیامبر است، داعی نبوت دارد، این هم یه آدم است، شما اگر مطیع اون باشید دیگه به درد چی میخورید؟ این نکاب لخاسرون نه یعنی در قیامت اهل خسارتید، برای اینکه اینا منکر قیامت بودن، میگن به درد چیزی نمیخورید، بعد مردن خوبی. این که میگن ما به درد مردن فرون، کس به درد مردن خوب است، به درد چیز نمیخورد، همون گرفتار غرور است، این نازل خاسرونه. این تعبیر را منکران وحی نبوت نسبت به انبیا میگفتن که اگر ما از شما اطاعت کنیم انا ذل خاسرون. برادران یوسف سلام الله علیه هم همین حرف زدن، گفتن اگر ما نتوانیم از این انسان حمایت بکنیم حفاظت بکنیم انا ذل خاسرون، خسارتشون تو این زمین است. پس به درد اون رمداری و حفظ گوسفندام نمیخوریم. مطلب دیگر این که فلان ما ذهب و بهی که این با برای تعدی است، وقتی وجود مبارک یوسف رو بردن و اجمع او ان یجعلوه فی غیابت الجوب، تصمیم گرفتن، اجماع یعنی عزم، اجمع او امرکم ثم کیدونی از همین قبیل است، فیاف کیدونی از همین قبیل است. اینجا بعضی از مفسران مخصوصا قرطبی یه حرفایی دارد، یه خیلی حرفای عاطفی است، اگر درست باشد که خیلی عاطفه برانگیز است، اون صحنه رو که ترسیم میکند اگر صحت تاریخی داشته باشد به درد فیلم سازا میخورد که اونها چی گفتن، وجود مبارک یوسف چی گفت، منتها حالا اینا باید صحت تاریخیشون ثابت بشد. وصیت های وجود مبارک یوسف بخشی در اونجا آمده که حالا شما من دارید برهنه می کنید تو چاه می اندازید، پس لاغل این پیرهنم و تنم بگذارید که اگر مردم کفنم باشه و حافظه بدنم باشه. این حرف ها خیلی حرف های رقتبار تو این تفسیر هست. و این وصیت که وقتی که من از پادر آوردید، هر وقت همون جریان او رأیتون به غریب او شهیدن فندوبونی، از این قبیل وصیت تو جریان از یوسف هست. هر وقت غذا میخورید به یاد گرسنگی من باشید، آب مینوشید به یاد تشنگی من باشید، اینا هست. اینا اگر واقعا بحث تاریخیش بشه و ثابت بشه که این قصه درسته است، برای این آیونی که در صدد ساختن فیلم وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هن چیز خوبی است. من میشه این از دیر زمان بوده، انبیا گرفتار همین حرف ها بودن، به قاتلانشون این سفارش رو میکردن یا به دیگران این سفارش رو میکردن. چگونه وجود مبارک پیرهن از تنش گرفتن، چرا این پیرهن از تنش گرفتن و سالم آوردند و خونی کردند و تحویل وجود مبارک یعقوب دادند، پیرهن رو در آوردند که الان تو آیه بعد میخونیم. خب این رو توی تفسیر قرطبی ملاحظه فرمید، اگه فحص تاریخی بشه و ثابت بشه این وصایای وجود مبارک یوسف یه سند تاریخی دارد، چیز قابل ارزشی است. فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه، در بحث دیروز هم ملاحظه فرمودید که گاهی ذکر این واو برای بیان عظمت و اهمیت اون مطلب است، نظیر اون که دستور مبارک زمر بود که خونده شد. امروز مشابه اون دستور مبارک صافات است. ملاحظه فرمید در سوره صافات آیه 102 به بعد این چنین است، صافات آیه 102 به بعد، فلما بلغ معه السعی قال یا بنیه، گفتگوی بین وجود مبارک است ابراهیم و است اسماعیل سلام الله علیهم، قال یا بنیه انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. فلما اسلما، وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما حالا که منقاد شدن، مطیع شدن که فرمان الهی را انجام بدن، فلما اسلما، این پدر و پسر یک، و تلهو للجبین، وجود مبارک ابراهیم اسماعیل سلام الله علیهما وجود اسماعیل را به پهلو خوابوند. چی شد؟ باید می فرمود نادیناهو ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، وقتی که از ابراهیم اسماعیل رو پهلو خوابوند آماده ذبح شد، وحی آمد که شما به دستور عمل کردید، ما خواستیم امتحان بکنیم دیدیم آماده استید. بدون واو باید می بود فلما اسلما و تلهو للجبینه نادیناهو ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، اما آیه این است وناديناهو، قهرن جواب ندارد. حذف این جواب بالاخره فلما اسلم و تله للجبین وناديناه ان یا ابراهیم، خب چی؟ حذف جواب برای اهمیت و عظمت جواب است که اون صحنه به قدر مهم بود که دیگه نمیشود گفت، نظیر جریان بهشتی ها که عظمت صحنه به قدر بزرگ است که سیق و فتحت ابوابها بعد چه میشود اون رو دیگه نمیشود گفت. خب اینجا هم اون صحنه چقدر قطبار بود یا حادثه انگیز بود یا شور انگیز بود قابل گفتن نیست. اینجا هم از اون قبیل است که وجود مبارک یوسف را حالا که میخوان تو چاه بیندازن چه میشود، چی جور شد؟ اون مهمتر از جریان بهشت و جهنم که مهمتر از دیگری است. خب بله، اما این اعظم از اوست. خب این که فیه ما لا عین رأت ولا اذن سمعت و مانند آن ولا خطر علی قلب بشر هست، لا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین. خب فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیهم، این باید گفته می شد اوهینا، اینجا جواب می خواد دیگر، اما این واو آمده تا بگه این جواب نیست، جواب یه چیز مهم است که قابل گفتن نیست، اون صحنه چیور بوده است. خب ما در این صحنه به وجود مبارک یوسف اینا رسوندیم که تو محفوظ می مونی. این سکینت و آرامشی که یک نوجوان دل چاه می رود و اونها را سفارش می کند و اونها را نصیحت میکند و هیچ اضطرابی ندارد، گریه ای ندارد، و این معلوم شد انزل سکینته فی قلبه بود دیگر. خدای سبحان فعلی را گاهی قولی را گاهی علمی را ایها میکند، گاهی مطلب علمی را عطا میکند مثل اون چه به انبیا داد، گاه که به بخش جزم برمیگردد، گاهی مطلب عملی را عطا میکند که به بخش عزم برمیگردد، دفعتا یه تصمیم خوبی انسان میگیرد. اونجا که به جزم برمیگردد، به علم برمیگردد، خب همه احکام الهی اینطور است که خدای سبحان به وسیله فرشتگان و پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی میفرستاد که حکم این است، چنین چیز واجب است، چنین چیز حرام است، در جریان مبدا و معاد و وحی نوبت این چنین است بماند. در موقع تصمیم گیری نسبت به ائمه الهی فمد و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات، این کار به حکم فعل ندارد، حکم فعل رو به پیامبر که راه تشریعی رو میابد میگوید، اما خود کار را یعنی محدوده عزم را، محدوده تصمیم را ذات اقدس اله تأمین میکند. گاه انسان یه تصمیم خوبی میگیرد، حالا لازم نیست امام یا پیامبر باشد، اگر مؤمن باشد گرچه اون فرشتگان مرحله بالا و بالا نازل نمیشوند، اما مدبرات امری که زیر مجموعه اون فرشتگان برترن به اذن ذات اقدس اله تصمیمات خیلی به مؤمنین عطا میکنن. این میشه فعل. این تصمیمی که مادر موسی سلام الله علیه ما گرفت، این که وحی علمی نبود، که وحی جزمی نبود، که وحی عزمی بود، اون بخش اندیشه نبود، این بخش انگیزه بود. تصمیم گرفت بچه رو به دریا بیندازد، این کار علمی نیست که. یه وقت از سوال میکنه خب آسمان و زمین قبلن چی بود، بشر قبلن چی بود، ارواح قبلن چی بود، بعدن چی میشود، اینا علم است. میفرماد فرون وز قبلن چنین بود، آسمان و زمین رد بود، ما فتح کردیم، اینا امور علمی است که وحی میشود. اما یه وقت انسان تصمیم میگرد که یه خطری رو تحمل بکند، بچه رو به دریا بیندازد، و اوها ربوکه به اینکین و اوهینا الى ام موسا ان ارزعیه فعضا خفت علیه فعلقیه فلیم. ما در محدوده عزم او تصمیم گرفتی هدایتش کردیم که این تصمیم رو بگیر. این که فرمود و اوهینا الیهم فعل الخیرات، نه علم به اینکه چه خیر است، علم به اینکه چه خیر است و پیغمبر فرمود، اما کار خیر بکنید، نماز اقامه بکنید، این مال عزم است. نماز واجب است، چند رکعت است، کجا جهر است، کجا اخفات است، کجا قصر است، کجا اتمام است، اینا امور علمی است که با وحی تشریع بود حل بشود، مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما نماز است بخون، اول وقت بخون، این سبکی بخون، با این خلوص بخون، این فعل است. فهمد و اوهینا الیهم فعل الخیرات. در اینجا یه بخشی به علم برمیگردد، یه بخشم که به عمل برمیگردد. فهمد و اوهینا الیهم لتونم به انهم به امرهم هازا. حالا این تلیعه نبوت است یا ارهاس است یا نه وحی نبوتی نیست، مادون وحی نبوت است. فرمود ما بالاخره به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه رسوندیم که تو محفوظ میمونی و زنده میمونی و به جایی میرسی که این جریان را به اینها منتقل میکنی و اینا نمیفهمند دارن چی کار میکنن. اینها جاهلانه چنین کار را امضا کردند و امضا میکنند. لتنبئنهم به امرهم هازا و هم لا یشعرون، این نمیفهمند دارن چیکار میکنند. همین مطلب را در سوره، همین سوره مبارک یوسف آیه 88 و 89 به این صورت بیان فرمود. فرمود وقتی وجود مبارک یوسف به اون مقام جلال و شکوه رسید، برادرها که مجددن برگشتن گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا ضر. خب کنعان تقریبا 70-80 فرسخی مصر بود، اون قحطی 7 ساله همه اون منطقه وسیع را، اون کشور وسیع را خشکاب کرد و ناکام کرد و همه در زحمت بودن. گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا ضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. اونگاه قال وجود مبارک یوسف علیه السلام هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. فرمود اون روز میدونستید که میدونید چه کار را ندانسته کردی؟ این از انتم جاهلون همون با هم لایشعرونه. خدای سبحان فرمود ما از راه وحی به او منتقل کردیم، توی روزی این جریان را به اونها میگویی و هم لا یشعرون، اینا نمیفهمن چه کار میکنن. وجود مبارک یوسف هم فرمود میدونستی، یادتون هست که چه کار را جاهلانه انجام دادی؟ هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. این مال بخش علمی این وحیه، بخش عملیش هم که آرامشی بود که وجود مبارکه یوسف داشت. خب از گریه یعقوب خدا خبر داد و بیزد عیناه و من الحزن و کظیم، اما از گریه یوسف هیچ خبری نیست، از رنج و اشک و آهوش خبری نیست. خب اگر بود می فرمود دیگر. از این که این نوجوان هیچ احساس خطر نکرد و گریه نکرد، معلوم شد انزل سکینته فی قلبه شد که اون کار عملی با اون وحی عملی با این وحی علمی آرام شد. خب فرمود درباره مادر موسی اگر ما قلب او را مرتبط نمی کردیم لولا ان ربسنا علی قلبها، این دل فارغ بود، این دل تهی می شد. خب بله، اون بچه رو با اون سبک انسان به دنیا بیاره، با اون خطر بده به دریا. فهو ما دلش رو گرفتی لولا ان ربسنا علی قلبها، این مرتبط شد به لطف الهی، این آرام شد. یه همچه کاری هم درباره این نوجوان تو شاه افتاده به شاه افتاده شده، وگرنه خب این هم خود چهار تا گریه میکرد، چهار تا ناله میکرد و این ناله ها رو میگفتن، خب نگفتن دیگه، نقل هم نشد. نه خب این هم این ایمان بی طلبه، این باید تشخیص بدهد که این وحی الهی است، نه القاعات نفسانی از یک سو، نه غرور از یک سوی دیگر، نه القاعات شیطانی است از سوی سوم، نه تأثیرات جن است از سوی چهارم. تشخیص این که این کلام خداست و به وعده خدا عمل کردن، خب این بود به وعده عمل، کسی ایمان داشته باشد و استوار باشد به وعده عمل میکند، در امتحان پیروز میشود. کاری را که در خارج نکردن فبود این سختی را تحمل بکن. غربت که هست، سختی که هست، برهنگی هست، گرسنگی که هست، همه چی هست، این را تحمل بکن. خب این امتحان دیگه. یه پیرهن داشتنم که بردن وجود مبارک یوسف، اونطور که قرطبی نقل میکنه گفت بخواهی بذارید کفن من باشه، این حاضر نشدن. خب همه اینا رو یک کسی تحمل میکنه، تحمل میکنه، در امتحان پس میده دیگه. یه وقت هست که بگه خب هر چی میخواید من تسلیم شما، این نشد. یا شرط گله بکنه، حرف تند بزنه، اینم نشد. عشریزان باشه، اونم که نبود. خب این در امتحان پیروز آمدن همینه دیگه. یعنی من باور کردم این پیام شما رو شنیدم، این پیام شما رو دریافت کردم، به من فرمودی ساکت باش، میگم چرش. این معنی امتحان دیگه. همین امتحان رو به ما هم گفته دیگه. این همه دستورات است که صابر باشید، حلال حلال است، حرام حرام است. ما هیچ گرگ و عقربی را بیروزی نگذاشتیم، شما دستتون به طرف حرام دراز نشه، شما عائله منی. این جور به صراحت در قرآن گفت فبود همه این حیوانات، گرگ ها و عقرب ها و درند ها عائله منند، تحت کفل منند. ما من دابت الا علی الله رزقها، شما دستتون به حرام دراز نشه، من تأمینتون میکنم. مکررم گفته، هم خب کمتر کسی که گوش بده دیگه. اونجور آدم، حالا اون امتحانات که برای ماها نیست، همین امتحانات الفبایی است. ما تو این امتحانات الفبایی داره رنج میبریم. اینجور نیست که نگفته باشه که یه یا یک آیه و دو آیه گفته باشه که همون تک تک شما عائله منید. میدونم کجا زندگی میکنید، خونه تون رو میدونم، محل کارتون رو میدونم، یعلم مستقرها و مستودعها، کی از منزل بیرون میایید، کی برمیگردید، فاصله رفت و برگشت چقدر است، چند نفر زیر نانخور دارید، همه رو من میدونم. شما دستتون به حرام دراز نشه، من تأمینتون میکنم. خب کیه که این کمتر کسی بالاخره این کارو میکنن دیگه. دیگه غالبش اینطور بود. اجماع در حقیقت معنی عظموست. اجماع مصطلح در بر اساس فقهی نیست که اتفاق باشد. اینجا هم اصلش عزم است. حالا چند نفرم توشون مخالف بودن، بعضی برادرها که اونا رو تهدید کردن، گفتن اگه ساکت بشید به سرنوشت یوسف مبتلا بشید، یا اگر این جریان را به پدر منتقل کنید به سرنوشت یوسف مبتلا میشید. اونجا هم گفتن اجمع و امرکم سمکی دونه، اونجا هم یعنی اعزم و عزم پیدا کنید. حالا البته وقتی که یک گروهی تصمیمشون مشترک شد، این اجماع همون اجماع بنی اتفاق در میاد. اونا دیگه او تسلیم بود، هیچ کاری نکردن، اعتراضی هم نکرد و ساکتن بود، حتی به پدرم نگفت جریان رو. اون هم در بین راه مشکلی برای ایجاد کردن، تو خونه مشکلی برای ایجاد میکردن. بار دوم او رو که کاری کردن بالاخره به اتهام سرقت گرفتار شده، که خدای سبحان در از جریان است یعقوب نقل میکند که شما یه برادرش که برد این کار کرده، این که هم تحویل شما بدم که چیکار بلا در سرش در میارید، اون قصهش میاد بخواسته خدا که با اون برادر دیگه چیکار کردن. خب و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. فاصله هم کم بود، بالاخره شبانه برگشتم. و جاءوا اباهم عشاء یبکون، با یک گریه دروغین شب آمدن پیش یعقوب سلام داده. گفتن یکی از وظایف قاضی عادل این است که اگر احد المتخاصمین وارد محکمه او شد و اشک ریزان بود، این تا حرف اون متخاصم دیگر را گوش نکرد و بینه یا یمین را در نظر نگرفت، حکم صادر نکند، برای اینکه ممکن است این دروغ گریه دروغی باشد، نظیر و جاو اباهم اشاعان یبکون باشد. این یکی از توصیه‌هایی است که به قضات محاکم میکنند، دستورات اسلامی است. و جاو اباهم اشاعان یبکون، صبح رفتند و شب برگشتند با عشق، گفتند که یا ابانا انا ذهبنا نستبقو، ما که رفتیم بیابون تو این میدان وسیع برای استباق، اینجا جایی که افتعال کار مفاعله را میکنند، یا برای مسابقه سرگرم شدیم، نستبقو یعنی نسابقو، مسابقه میدادیم، حالا یا در دویدن یا در کارهای دیگر مسابقه دادیم. به این چون قدرت مسابقه نداشت، این را پیش اون لوازمون تو اون رحلمون پیش اساسمون نگذاشتیم. و ترکنا یوسف عند متاعنا، بالاخره لباسامونو که گرفتیم، وسایل غذا و خوراکی که به همراه داشتیم اونجا رو گذاشتیم، یوسف سلام الله علیه این رو ما کنار اساسمون گذاشتیم، خودمون هم مشغول مسابقه بودیم. فاکله الذئب، گرگ آمد و او رو خورد. ولی شما حرف ما رو باور نمی کنید، برای اینکه ما پیش شما متهمیم، همون که در تلیعه پیشنهاد گفتند یا ابانا ما لکه لا تأمننا علی یوسف، ما پیش تو امین نیستیم متهمیم، اینجا همون رو تکرار کردن که شما مؤمن یعنی مصدق نیستی، حرف ما رو تصدیق نمی کنید. و ما انت به مؤمن لنا ولو کننا صادقین، ولو ما راستم بگیم شما باور نمی کنید. اینها چون اون پیرهن در آوردن که خونی کنند و به پدر سلام الله نشون بدن، اون پیرهن هم نشون دادن. و جا او علا قمیسهی به دمین کذب، از باب مبالغه این کذب را وصف دم قرار دادن، وگرنه مکذوبون فی هست نه کذب است. این خون دروغ نمیگوید، درباره این خون تصمیم سخن دروغ گفته شد. خونی را پیدا کردن، به این پیرهن مالیدن، به این پیرهن را خونی کردن، گفتن گرگ ای را دریده است. حالا چطور این دم کذب است؟ برای اینکه خب برخی از مفسرین گفتن که عجب گرگی بود که به لباس رحم کرد ولی به لابس رحم نکرد، چون پیرهن رو سالم در آورده بودن دیگر. میگن یوسف سلام الله علیه را درید ولی کاری به پیرهنش نداشت. خب اگر پیرهن را یوسف درید، باید پیرهنش کاره میکرد دیگر. این پیرهن سالم آغشته به خون نشانه آن است که این دم دم کذب است، دم دروغه. اگر گرگ یوسف سلام الله علیه را دریده بود، بالاخره پیرهن پاره می شد و آغشته به خون، اما پیرهن آغشته به خون است و سالم، پس نمیشه این دم دم کذب است. بالاخره اون بخش گردنش خونی می شد و بله. و جا و علا قمیسهی به دم این کذب، این رو گفت. لکن وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه در جواب اینها گفت که نه خیر، این چنین نیست، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جمیلون والله المستعان علی ما تصفون. نظرم درباره کار شما تأثیر نفس مصوره است. یک، وظیفه من صبر و بردباری صبر جمیل است. دو، اون که مستعان است و به او استعانت میجوییم و از او کمک میخواهیم فقط خدای سبحان است. سه، اون چه که شما وصف کرده ای چاره جزی نیست که ما هم درباره صبر بکنیم و هم برای حل معضل به خدای سبحان پناهنده بشیم. نفس مصوله تو این بخشای سوره مبارک یوسف هست. نفس مصوله بعدن هم هست که بوشت مبارک یوسف فرمود سولت، یا اونها گفتن تصویر بود، چون که در جریان سامری هم هست که صورت لی نفسی، قبلا هم جریان نفس مصوره بحث شد. نفس مصوره غیر از نفس اماره است، ظاهرا قبل از نفس اماره شروع فعالیت میکند. نفس مصوره آن است که چون بالاخره از شؤون درونی ماست و از قوای نهانی ماست، از خصوصیت ما با خبر است. یه روانشناس خوبی است، یه روانکاو خوبی است، از خود ماست، میدونه ما چی خوشمون میاد چی بدمون میاد. این یک. اون چه که خوشمون میاد یک کاری میکند که اون را رو در روی ما قرار بده که این زیبایی را دارد، این ظرافت دارد، این خوبی را دارد. و اون چه که خطر است و ضرر است و سم است، او را در پشت پنهان میکند. یه زرورقی از این خواسته های ما روی اون میکشد، این رو به صورت یک تابلوی زیبا در میاره، پیش ما نشون میده که اون چیز ما میبینیم همان است که ما میطلبیم، پشتش همه سمومات را دفینه کرده است. این کار نفس مصوره است. نفس مصوره برای اینکه تصویر بکند، فریب بدهد، زشت زیبا میکنه، زیبا را زشت میکنه، سلیقه آدم درست بکنه، چون میدونه زید از چی خوشش میاد و تمام اون اهداف مشعوم را پشت این تابلو قرار میده. یک یه زرورقی از همین خواسته ها، بافته ها و یافته های او روش میکشه. دو، میگه این همان است که شما میخوایی. وقت انسان هم قبول میکند، این کلن ای را میپذیرد، به دام اون سمومی که پشت این زرورق جاسازی شده است میفتد و خطر او را تهدید میکند. نخیر، ذاتی بشر را ذات اقدس اله فالهمها فجورها و تقواها قرار داد، فطرت الله التي فطر الناس علیها قرار داد. ولی این زرق و برق که به حس نزدیکتر است، اگر خدای ناکرده کسی اوائل به طرف مکروهات رفت، بعد به طرف معاصی صغیره رفت، بعد به طرف معاصی کبیره رفت، به طرف اکبر المعاصی می رود، این راه بده. چون که از این طرف اگر انشاءالله در اثر حسن اختیار به طرف مستحبات و واجبات رفت، به طرف واجبات مهم، بعد واجبات اهم را سرلوحه قرار می دهد، برابر او همیشه کار می کند. این یا حد این هدیناه نجدن، یا اون طرف است یا این طرف. این نفس مصوره در درون همه هست، منتها انسان باهوش، درون بین، تیز بین، وقتی یه زرورق جلوی چشمش نشون دادن، این چون درون رو میبیند، پشت این پرده رو میبیند، میفهمد که در پشتش سمومی دفع تعبیه شد. همان از یه بود الالذین تقو ازا مست هم تایف و من شیطان تذکرو فیضا هم مبصرو. اگر این شیطان آمده دور دلش تواف بکنه، ببینه کی در دل باز میشه که وارد در دل بشه، ازا مسته هم تا افون من شیطان، این تواف کننده راهزن، این میفهمه این راهزن است، لباس احرام پوشیده، این رو بیرون میکنه. این همان است که میده اعوذ بالله من شیطان رجیم. اگر عصبانی شد میشینه، اگر عصبانی شد در منزل صحنه رو ترک میکنه، یا جای عصبانی شد غضبناک کرد میشینه. گفتن اگه سگ شما را حمله کرده است، وقتی بشینید کار به شما نداره. همونطور هم گفتن اگر غضب کردید، وقتی بشینید این سگ نفس کاری به شما نداره. بالاخره آرام میشه. تو داخل منزل اگر عصبانی شدید، اتاق ترک کنید، کاری به زن و بچه نداشته باشید. اینا راه داره. اعوذ بالله من شیطان رجیم بگید، واقعا پناهنده بشید، شما نجات میده. تذکر و فیضا هم مبصرو. اما کسی نه، برایش این مسائل مطرح نباشه، همین زرورق روح رو میبینه و همه این چون دام دیگه میرود، این زرورق رو بگیره میفته تو این تله و دام. گفتن بخوابه، حتی صحنه رو ترک کنه، هرچه به خاک نزدیکتر باشه متواضع‌تر میشه، اون غرور شکسته تر میشه. این آداب مهار کردن غضب رو تو روایات ببینید، تا اگر ایستاده است بشینه، نشسته است به پهلو قرار بگیره و بالاخره به خاک نزدیکتر بشه، نشو صحنه را ترک کنه که مبادا تو داخله منزلی مشکلی پیش بیاد یا داخله واحد تجاری مشکلی پیش بیاد. فرمود به این که بل سولت لکم انفسکم، این نفس مسوله کار خودش کرده، شما را به دام کشیده، شما به دام افتادید، ولی وظیفه من همین است. صبرون جمیل یک، والله المستعان دو، علامات تصفون، والحمدلله.